شنوندای عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام بر شما. من داود صدیقی هستم. امشب در ابتدا می خواهم برای همگی شما دعا بکنم و طاعت و عبادتتان خداوند قبول بکنم و درباره خود و همچنان عید پیش از پیش برای شما تبریک میگم عزیزا. برنامه ای هفته البته امشب ویژه رمضان و عید ساختیم. در این برنامه می خواهم که روی فلسفه روزداری صحبت بکنیم. چرا مسلمانان روزه میگیرن؟ چرا ما روزه میگیریم؟ هدفش تنها نخوردن و ننوشیدن است یا فلسفه دیگری هم داره یا هدف دیگری هم داره که روش مفصل صحبت خواهد کردیم؟ و همچنان چرا در آخر این 30 روز ما عید تجلیل میکنیم؟ خب در پهلوی ازی در پیرامون این موضوع صحبتهای خود داشتیم که دو مهمان عزیز داریم. مهمان عزیز ما از آلمان مولانا صدیق الله فدایی که مشاور فرهنگی هستند و همچنان مهمان دیگه ما از کابل مولوی عبدالهادی هدایت رئیس بنیاد دعوت اسلامی علمای اسلام افغانستان که هر دو عزیز خوش آمدید میگیم و به نهایت سپاسگزار هستم از اینکه وقت خود را بر ما دادن و به این برنامه آمدن. با مولانا صاحب صدیق الله فدایی آغاز میکنیم. در ابتدا آقای فدایی سلام به شما.
و علیکم السلام و رحمت الله آقای صدیقی، خوب هستید؟
سلامت باشین، لطف میکنین، بخیر باشین، تشکر از وقتتان، طاعت عبادتتان به دربار خداوند قبول. و همچنان مولوی صاحب عبدالهادی هدایت سلام به شما.
سلام بر شما و بر شنوندگان محترم شما، بسیار تشکر و همچنان به مهمان برنامه.
سلامت باشین، لطف میکنین. خب فدایی صاحب، بیاین از اینجا آغاز بکنیم که آیا روزه گرفتن تنها نخوردن و ننوشیدن و مسائل دیگه که من از در رمضان امی است یا فلسفه، خلاصه فلسفه گرفتن روزه چی است؟
به نام خداوند بخشاینده و مهربان و سلام بر شما و همه شنوندگان در تمام جهان. اصلا روزه خو برای کل مسلمان ها معلوم است که یکی از پنج بنای مسلمانی است. فرضیتش با دلایل صریح نص قطعی قرآن ثابت شده و مسلمان ها مکلف هستند که سال یک ماه از صبح صادق تا غروب آفتاب روزه بگیرند. و فلسفه روزه ای است که خداوند برای نخوردن و ننوشیدن کدام احتیاج نداره، لیکن انسان ها را می خواهد در این ماه مبارک رمضان خصوصا مسلمان ها را یک قسم دیسیپلین بده و چیز کنند که تادیبشان کنند که چطور میتانند در حالتی که حس کنند که مردمای گرسنه جهان، مردمایی که تشنه هستند و هیچ چیزی برای خوردن ندارند، از حالت یعظوا به امی وجود خودشانی را حس بکنند که سر اونها چی میگذرند که ماها برای خوردن چیزی ندارند، تپلایشان از سوی تغذیه به اصطلاح جان میتن. مردمایی هستن که سال یک دفعه گوشت نمیخورن. از این مسائلی که از دپالوی ازی که امی مسائلی به اصطلاح تنظیم کردن زندگی را و یک استراحت بدنی هم هست برای انسان که در طول سال همیشه میخوره و مینوشه، که در این وقت هم یک قسم خودداری بکنه از نوشیدن و از خوردن. و لیکن فلسفی عمیق اسلام خبر شدن و احوال گرفتن از حالت فقرا و غربا و کسایی که برای خوردن و نوشیدن چیزی ندارن یست. و دیگه تنها خوردن و نوشیدن دی مسئله ای چیز نیست.
بله.
رابطه
تشکر.
انسان با خدا چون در حدیث قدسی آمده که روزه تنها برای من هست، خدا میگه و من میتانم اجری از او را بتم. چون انسان میتانه در هر جای اگر این فکر نکنه که امر خداوندی است و من من حیث مسلمان مکلف است، من هر جای میتانه روزه را بخوره، روزه را افطار بله. بکنه. و لیکن یک راز است که امی ارتباط انسان و خدا در ایما بسیار عمیق می باشه و تازه میشه و تجدید میشه. امو عهدی که هست هر سال یک دفعه امی به اصطلاح امی قرارداد با خدای چیز بیکنه و همیشه انسان اگر هر جا میره و اگر کسی باشه اگر نباشه میگه چون خدا برای ما امر کردم، ما روزه استم، دیگه نمیخورم نمینوشم کارهایی بله. که است مثلا غیبت کردن و چیزای دیگه که حرام است که و خصوصا در جامعه ما که بسیار توجه نمیشه او که است که امولانت کردن و دشتام دادن و فحش و فحشا گفتن که اصلا در اسلام ممانعت داره.
بله سپاسگزار هستم، تشکر فدای سپ. بله فدای سپ، یک دنیا تشکر از شما، لطف کردین. امی پرسش با مولوی سپ عبدالهادی هدایت نیز مطرح میکنیم. در آیه سوره بقره خداوند یک سلاح مشخص را در رابطه یاد میکنن، میگه که ترجمه آیه توریس که میگه روزه به شما فرض شد مثل که به اقوام گذشته هم فرض شده بود به خاطر از اینکه شما تقوا حاصل کنین یا تتقون، اصطلاح تتقون اینجا یاد میشه. بین ما از مولوی صاحب عبدالهادی هدایت میخوایم که روی اصطلاح تتقون یک کمی روشنی بردن. هدف از تتقون چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جد تشکر، لطف کردین. امیدوار هستم که شاعت و عبادت همه مسلمانان به دربار خداوند قبول شده باشد و انشاءالله که مورد قبول خداوند هست. خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم که خداوند جل جلاله در قرآن کریم می فرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
بله،
یعنی من فرض گردانیدم روزه ماه مبارک رمضان را برای شما همان گونه که فرض گردانیدم بودم برای امتهای پیشین تا اینکه شما تقوا را پیشه بکنین، از خدا بترسید و اطاعت و فرمانبرداری خدای واحد و لاشریک را بکنید و اطاعت از اون ذاتی بکنید که شما را به عنوان بندگانی شایسته و بندگانی که در زیباترین خلقت آفریده و شما را به عنوان بندگان مطیع و فرمانبرداری که به عنوان خلیفه خدا خطاب میکند، به این اساس خداوند این لطف و انعام و مرحمت خدا برای امت مرحومه عنایت فرمود که برای انجام این فرض الهی که ما در سال یک ماه را به عنوان ماه رمضان مبارک روزه می گیریم و خود را با تقوا و طهارت و خدا ترسی و فرمان برداری و اطاعت از خدای واحد و لاشریک آرایش می دیم، در این شک وجود ندارد که مفهوم و معنی کلی کلمه تتقون پیشه کردن تقوا، ترسی از خدا، اطاعت و فرمان برداری خداوند را افاده می کند و این انعام خداوند مختص برای امت مرحومه یعنی امت نبی کریم محمد صلی الله علیه وسلم است که نسبت به امتهای پیشین این امتیاز بزرگ، این ماه روزه ماه رمضان مبارک، نزول قرآن عظیم شان در این ماه مبارک را به این امت انعام کرد.
بله،
بر این منظور فرضیت رمضان مبارک توأم با تقوا و طهارت، توأم با اطاعت و فرمانبرداری از خدای واحد و لاشریک یک امری بوده که ما بندگانی خدا چنین یک امری را از جانب خدای واحد و لاشریک به دل و جان پذیرفتیم و باید مطیع و فرمانبرداری او ذاتی بوده باشیم که تمام نعمات دنیا را برای ما ارزانی فرموده، از جمله این نعمت بزرگ معنوی را که در ماه رمضان مبارک بزرگترین کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم را به محبوب ترین پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرد و ما به عنوان دستورالعمل زندگی خود این را قبول کردیم و با مفاهیم علیای قرآن عظیم شان باید عمل بکنیم و آنچه که قرآن به ما حکم میکنه، آنچه که خدا حکم میکنه و آنچه که پیامبر بزرگ اسلام به ما حکم میکنه، ما خود را با این زیوری از معنویات قرآن و سنت آرایش بدیم و زینت ببخشیم تا توانسته باشیم برای انجام این امر بزرگ در دنیا و آخرت با حضور خداوند رستگار باشیم.
لطف کردین، تشکر. یک دنیا. من یک نکته را میخواستم مولوی صاحب هدایت باز شما بیشتر وضاحت بخوایم. شما اگرچه بسیار مفصل صحبت کردین، یک مسئله ای است که وقتی خداوند میگه که هدف تقوا است، اینال وقتی اگر تقوا وجود نداشته باشد، تنها خوردن و ننوشیدن، آیا میشه که روزه حساب شود؟
شما ببینید، ما یک مثال بسیار واضح و روشنی را میخوایم خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا داشته باشم. و عبارت از این است که وقتی که ما میخواهیم در یک ظرف نظیف یک آب پاک یا یک نوشابه پاک یا یک آب میوه و یا یک نوشیدنی بسیار پاکی را در یک ظرف در نوش جان بکنیم، شما ببینید در صورتی که اگر همین ظرفی که این آب پاک را ما میخواهیم نوش جان بکنیم، اگر این آلوده باشد، ناشسته باشد، متعفن باشد، کیفیت یزی با اون ظرف پاکی که خیلی نظیف است و آب پاکی را در او یک آب زلال را میگیریم مینوشیم، خیلی متفاوت است. به این اساس روزه گرفتن در حالی که دور از تقوا و طهارت بوده باشد خیلی یک امری ناقص است، خیلی یک امری است که در حقیقت ما با کمال بی‌اعتنایی می‌خواهیم این امر خدا را بجا بیاریم. در صورتی که ما تقوا و طهارت داشته باشیم، معنویت ما چند برابر بالاتر از آن گونه روزه و نماز و اطاعت و فرمانبرداری هست که ما تقوای آنچنان که شاید و باید شایسته یک مسلمان هست که باید ما داشته باشیم متاسفانه نمیشه. به این اساس داشتن تقوا از جمله زیورات مربوط به این امر و معمول بزرگ است که در صورتی که ما این امر میخواهیم انجام بدیم که قبول دربای خداوند بوده باشد، ما تنها با خوردن و نوشیدن نه، بلکه یک امساک مطلق از خوردن، نوشیدن، جماع کردن، غیبت کردن، حق مردم خوردن، حق بیت المال تلف کردن، امانت را خیانت کردن، فاش گفتن، شنیدن کلمات و جملات ناشایسته که ما میشنویم، همه این مسائلی است که مربوط میشه به تقوا و طهارت و مربوط میشه به زیورات آن انجام آن امر معمولی که ما یک امر یعنی یک فرض بزرگ الهی را میخواهیم انجام بدیم. به این اساس یعنی گرفتن روزه نه تنها یک امساک از خوردن و نوشیدن و جماع کردن است، بلکه این لازم و ملزوم یک دیگر است که تقوا و طهارت توأم با داشتن روزه ما را با آن چی که مطلوب نهایی ما هست و خداوند می‌داند که زودتر به دربار خداوند انجام این امر معمول مورد قبولش قرار بگیره.
بله، تشکر از شما فدایی صاحبم. با خود داریم فدایی صاحب، شما در آلمان هستین، زندگی میکنین، اونجا فعالیت های فرهنگی دارین. این ماه مبارک رمضان طوری که ما اینجا در امریکا میبینیم یک فرصت بسیار خوبی را از لحاظ فرهنگی هم برای مسلمان ها ایجاد میکنه، خصوصا در کشورهایی که مسلمان ها در اقلیت هستن. میشه کمی از فرهنگ رمضان در آلمان بر ما بگوین که مسلمان ها اونجا آیا چی برنامه هایی می داشته باشن، چی فعالیت هایی دارن، آیا رمضان چی رنگی داره در آلمان؟
الحمدلله مردم های ما که در اینجا زندگی می کنن و در مکتب می رن یا به فاکولته می رن یا کار می کنن، دمای مبارک رمضان تجمع مسلمان ها در مساجد بسیار پررنگ است و مردمی زیاد نه، اکثر وقت ما چیز نداریم، جایی نداریم برای مردم که کلی مردم در مساجد جا شوه و یعنی جوان ها میان کلشان و خصوصا در یه آخر که سیل پناهنده های افغانی در آلمان آمدن تعداد مردم هم زیاد شده در این وقت تا باز هر شام که است که در تمام مساجد و مراکز اسلامی در آلمان افطار مشترک، افطار جماعی تهیه میشه، یکی از مسلمان ها به عهده میگیره و برای 200، 300، 400 نفر هر شب افطار است، کلی جمع میشن، باز مشترکن، نماز تراویح خوانده میشه و نشست های علمی و قرآنی وجود داره، قرآن میاین دیگه مثلا ختم میتن و در 27 رمضان مبارک که از تا به 27 رمضان مبارک ختم خلاص میکنن و اکثر خوشبختی است که در غرب که است اکثر در مساجد برخلاف افغانستان کلش طبقه جوان است، ما بین 18 و 29 و این یک کار خوبی است چون آینده و سرنوشت کشور و جامعه های اسلامی به دست جوان است که و تبلیغ ها میشه در مجا بخاطر پیشرفت علمی و فرهنگی مسلمان ها، لیکن شرایط هم فرق میکنه، شرایطی ایجا که است که کسی ترس و حراسته داره که با کدام انتحاری و یا با کدام کسی در مسجد با بمگذاری رو برو شوه و یه تاسف است که جوامع اسلامی در حالی که رمضان است و در حالی که امر خداوند است که در حالی که در حالت عادی که است که خوردن و نوشیدن برای ما حلال است، لیکن در این وقت امساک میکنیم، چه وعدا به او کارایی که حرام است که مثلا قتل است و قتال است و خون ریختن مسلمان است و این چیز است دیگه، تاسف به این میکنیم که ما در کشورهای غیر اسلامی میتانیم اسلام خود بدون حراس و بدون ترس و بدون کدام ممانعت انجام بدیم، لیکن در کشورهای اسلامی مثل افغانستان مردم ترس و حراس دارن که به نماز برون و به مساجد و به تراویح ببرن برون، در حالی که یک کشور 99% مردمش با نام مسلمان هستن. یک تاسف است که لیکن در آلمان الحمدلله در شاری که ما هستم شاری منشن است که ما در دو مرکز اسلامی داریم که در سالهای 90 تاسیس شده، یکیش که است که خریده شده تقریبا با 1 میلیون یورو، امی مردم های افغان در اینجا کمک کردن با ما او را تاسیس کردم و فعلا وجود داره، فعالیت های خود دوام میده و مسجد دیگی هست به نام مسجد جامع میرویس نیکه که در او جامع هم یک کتابخانه هست و یک مرکز فرهنگی هست و مسلمان ها میان کلشان در اونجا با ضروریات فرهنگی و دینی خود رسیدگی میکنن و فعلا ما حافظایی داریم که در ختم قرآن میتن، سابق استاد قاری برکت الله سلیم میامد ما را دیگه ختم میداده که 2-3 سال مسلسل، لیکن فعلا با مصروفیت های از این که هست چون در جاهای دیگه چیز داره نامده امسال و سالهای گذشته، لیکن سابق همیشه میامد دیگه. دیگه ما از فعالیت های شان راضی هستم، لیکن تکافو نمی کنه، تکافو نمی کنه با امی جمعیتی که در اینجا هست و امو امکانات آزادی و استراحتی که از نگاه امنیتی وجود داره، بازم ما مسلمان ها همونطور پرسونلی هم علمی در این کشورها نداریم که بتانن امی جامعه ها را صحیح رهبری بکنن.
بله تشکر، یک دنیا لطف کردین از این که احوال دادین در این رابطه. مولوی صاحب هدایت، پرسش دیگه ما که میخواییم مطرح بکنیم، تجلیل از عید است، 30 روز روزه میگیره مسلمان ها، در 30 روز تراویح خوانده میشه، در مجموع عبادت بیشتر میباشه، اجر بیشتر داره نظر به آیات قرآن و نظر به حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم که در این ماه عبادت ثواب و اجر بیشتر داره. خب در آخر هدف از تجلیل عید چی است؟
دقیقا شما ببینید که در قبل اسلام وقتی که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم به مدینه می روند و در اونجا پیرامون احکام و فضائل رمضان مبارک توصیه هایی دارند و در اونجا برای گرفتن روزه ماه مبارک رمضان در میان مهاجرین و انصار ارشاداتی دارند. بعد در اونجا بحث عید و روزهای خوشحالی برای مسلمان ها مطرح میشه. میبینن که در میان مشرکین و در میان مردمان مدینه مردم یک دو روزی را به عنوان عید تجلیل میکنن. بعد اینجا نبی کریم صلی الله علیه و سلم سوال میکنه که اونها این شادی و این خوشحالیشان برای چی هست، این جشنی که ما دارن. میگن ما در میان خودمان دو روزی را به نام عید تجلیل میکنیم، به نام روزهای خوشحالی زندگی، خوشی زندگی من تجلیل میکنیم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میگه که این عادات و رسوم مربوط به جاهلیت است. خداوند جل جلاله برای شما دو روز را به نام عید، یعنی عید سعید فطر که عید رمضان مبارک است و عید سعید قربان است، این دو روز از جانب خداوند برای شما به عنوان روزهای عید مسمى شده که بعد از این در عوض این روزهایی که جاهلان تجلیل میکردن ما این روزها را به عنوان روزهای عید تجلیل میکنیم. فلسفه حقیقی و اصلی عید در رمضان مبارک این است که انسان ها وقتی که شما ببینید که در شاید روز مثلا در تکنولوژی عصر جدید وقتی که ما میخواییم از یک دستگاه کمپیوتر استفاده بکنیم، این یک نقطه روز زدگی به خود پیدا میکنه و این مشکلات خود از لحاظ نرم افزاری پیدا میکنه. وقتی که یک انسان در طی یک سال یک ماهی را روزه میگیرد، معنی از این دارد که تمام بدن انسان با یک بارگی با گرفتن روزه ماه مبارک رمضان رفرش میشه، یعنی شستشو میشه و پاک میشه. انسان هم همین گونه هست که وقتی که یک ماه را روزه میگیره، شب زنده داری میکنه، از خوردن و نوشیدن و لذایز دنیا به نحوی از طرف روز قطعا اجتناب میکنه و این خوشحالی ها را خداوند جل جلاله به این گونه تعبیر کرده که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که در نزد خداوند دو چیز بسیار خوشایند است. او یکیش ای هست که بنده مؤمنی که در وقت افطار کردن انتظار اجازه خدا را، یعنی آذان را کشه و در این مرحله بندش بسیار خوشحال میشه که یعنی آذان داده شد و من افطار میکنم. در همین لحظات خوشحالی پیامبر اسلام میگه که للمؤمن فرحتانی، برای یک مؤمن دو خوشحالی است، یکی افطار کردن و دیگر ملاقات پروردگار. خداوند میگه من از این صحنه ها خیلی خوشحال میشم و لذت میبرم که بنده ای من با تمام توانمندی که داره روزه میگیره و اجتناب میکنه و از همون منیاتی که ما برش گفتم او خود باز میداره و وقتی که ما برش امر میکنم بسیار با خوشحالی او رو افطار میکنه. معنی اصلی عید و عودت در، یعنی به معنی عودت میآید، دوباره برگشتن به خوردن و نوشیدن، یعنی افطار کردن. معنی دیگرش که مثلا عیدی فطر ما میگیم، یعنی عیدی که ما دوباره عود میکنیم و برمیگردیم به خوردن و نوشیدن و افطار کردن. به این اساس این روز را مسلمان ها با یک فرهنگ بسیار بلند و عالی در چوکات دین مبین اسلام هم تجلیل میکنن و هم با همان فرهنگ پسندیده اسلامی تمام معیارهای گرفتن روزه، امساک از خوردن و نوشیدن و جماع کردن و دروغ گفتن، غیبت کردن و امثال یادی اجتناب میکنن که این از جمله فرهنگ عالی اسلامی ما مسلمان ها هست که باید قطعا به خاطر تکمیل ارزش‌های معنوی رمضان مبارک ما این چیزها را رعایت بکنیم و همین هست که روز عید افطار کردن نوع خوشحالی را برای مسلمانان به همین گونه میاره که ما دوباره به خوردن و نوشیدن باز میگردیم.
سپاسگزار هستم مولوی صاحب. خب مولانا صاحب صدیق الله فدایی، برمیگردیم به شما. عید چگونه است در غربت؟ ما تجربه میکنم، خودم هم اینجا هستیم، در کشور از وطن دور هستیم. کمی از عید بگوین، عید هموطنای ما مسلمان ها در مجموع چگونه تجلیل میکنن در غرب و ویژه در آلمان؟
در آلمان که از مساجدی که الحمدلله در هر شهر افغان ها مسجد دارن و مراکز دارن، لیکن کفایت نمی کنه برای روز عید. ما سال گذشته دمیج کوشش کردیم. صدای من را می شوید؟
بله بله، صدای شما را می شنویم. دقیقا مگی می شنوید؟ بفرمایید.
بله بله، دیگه سال گذشته مسلمان ها دو سال گذشته را در شهر منشن تصمیم گرفتن که نماز جماعتن در یکی از بزرگترین حالهای شهر بخوانن که در طول روز که است که محاسبات را کمیته جوانا کردن و حساب کردن 14,000 نفر در روز عید اشتراک کردن دو سال گذشته. لیکن این سال با اساس بعضی دلایل که است که بلدیه یا شهروالی بنشن مو اجازه از تجمع بزرگ نداد و گفته که بسایل به اصطلاح تنظیفی و به اصطلاح که مردم جمع میشن و میله میکنن و چیز میکنن. لیکن آلن پیلن در مساجد که هست، مثلا ما دو مسجد در شهر منشن داریم و در هر دو مسجد 3 دفعه نماز خوانده میشه. بعد از نماز هم که هست که بعضی محافل کوچکی مثلا شیرینی و چیزا را برای طفلان توزیع میشن، بعضی هدیه های برای اطفال و نوجوانا تهیه میشه، بعضی ترانه های در بعضی شهرهای دیگه آلمان خوانده میشه. یعنی بسیار پرجوش است و بسیار خوب است. اکثر مردماشون روز رسمی نیست که ورسختی عمومی در کشورهای غربی نمی باشد، چون تنها مسلمان هایی ایده میگیرن. دیگه باز اکثر مسلمان ها در ماه مبارک رمضان هم رسخت میگیرن، اما رسخت سالانه خود از کارفرمای خود میگیرن و در روزای عید خوب به هر حال کوشش میکنن که روز اول عید رسخت بگیرن و با دوستای خود ای چیز بکنن.
بله تشکر.
یعنی اینجه که از بله
بله تشکر،
خوب است و پررنگ است و احساس خوشی و مسرت میکنن که در ما بین جامعه خود می باشن. در اینجه باید
لطف میکنین، سلامت باشین. من کوتا بسیار کوتا از شما پیامی دیره میخوایم بگیرم. 30 ثانیه وقت دارین، وقت بسیار کوتاه داریم در برنامه من، وقت کم مانده. پیام شما چی است آقای فدایی؟ کدام پیام دارین در مردم؟
من پیام ما برای مردم افغانستان و خصوصا امت اسلامی است که دنیای اسلام در بسیار حالتی که در تاریخ اسلام همیتور نبود بسر میبره. امت مسلمه باید بیدار شوه و دشمنی ها، حسد ها، کینه ها در ما بین مسلمان ها باید خاتمه پیدا کنه. دست برادری را بتن و کشورهای خود را آباد
تشکر یک دنیا
در رای تعالی و ترقی فرهنگی و رای اسلامی کوشش بکن.
همچنان مولانا صاحب، مولوی صاحب عبدالهادی هدایت، شما هم وقت دارین که پیامتان بگوین.
ما نخست از همه به همه امت مسلمه به ویژه به شما و همکاران شما و مهمان عزیز برنامه حلول عید سعید فطر تبریک عرض میکنم و برای امت مسلمه وحدت و یک پارچگی و همدیگر پذیری، صلح و آشتی را از خداوند جل جلاله آرزو میکنم. همان گونه که در ادای فریضه الهی در سراسر جهان این امت مسلمه خدای واحد الله شریک را به وحدانیت و یک تاپرستی واقعی اینها پرستش کردن و عبادت کردن، از اوامرش اطاعت کردن، برای حفظ وحدت مسلمانان در دنیا بخصوص در افغانستان مظلوم بیچاره جنگ زده همه به هم دیگر پذیری را رعایت بکنن، یک دیگر را همان گونه که در روز عید همه روزها را ما شاهد باشیم که به گونه عید تجلیل بکنیم.
تشکر. یک دنیا مولوی عبدالهادی هدایت، رئیس بنیاد دعوت اسلامی علماء اسلام از کابل، و مولانا صدیق‌الله فدایی، مشاور فرهنگی در آلمان، مهمانان برنامه ما بودند که از اردو به نهایت سپاسگزار هستم. و به شما و به همه شنوندای عزیز عید پیش از پیش تبریک میگم. لطف کردین که اومدین. شنوندای عزیز، برنامه ما همینجا به پایان میرسه، اما از چند لحظه محدود همکارای سرویس پشتوی صدا امریکا آخرین اخبار افغانستان و جهان تقدیم شما میکنن. با ما همراه باشین.
امریکا غگ رادیو آشنا.